بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یکی از بحثایی که قبلا داشتیم تحت عنوان عقل نظری و عملی، جناب ملا صدرا در کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه در مشهد سوم از این کتاب که با عنوان فی النظر المختص به علم المعاد به شواهدی پرداخته که شاهد اولش اینه: الشاهد الاول فی احوال ما یتوقف علیه نشأة الثانی و فی اشراقات، احوالات مربوط به عالم معاد رو توضیح داده، عالم قیامت رو، و در این شاهد چند تا اشراق داره: اشراق هشتم، الاشراق الثامن فی تکون الانسان و قوا نفسه، درباره قوای نفس انسان بحث کرده. در صفحه 199 از جلد اولی که جناب مرحوم آشتیانی تصحیح کرده و تعلیق زده، در صفحه 199 اومده قوای انسانی رو تقسیم کرده به علامه و اماله، بعد قوه علامه رو عقل نظری معرفی کرده و قوه اماله رو عقل عملی. این عبارتش اینه، می فرماید فیف الانسان یا فلها به اعتبار ما یخصها من القبول اما فوقها و الفعل فیما دونها قوتان. نفس انسان دو قوه داره، علامتون و اماله. خب حالا فرق این دو چی هن؟ میگه فبل اولا، یعنی علامه، تدرک و تصورات و تصدیقات، قوه علامه تصورات و تصدیقات رو درک میکنه و یعتقد الحق و الباطل، حق و باطل، به حق و باطل اعتقاد پیدا میکنه، یعنی عقل در واقع قوه علامه هست که اعتقاد پیدا می کند چه چیزی حق است و چه چیزی باطل. فیما یعقل، در آنچه که معقولند و مدرکن، فیما یعقل و یدرک. بعد می فرمد و یسمى بالعقل نظری، می فرمد که این عقل، این قوه علامه، اسم دیگرش عقل نظری است. پس عقل نظری شد همون قوه علامه و این قوه یا این عقل نظری کارش ادراکه، هم تصورات رو درک میکنه هم تصدیقات رو. و طبیعتاً اعتقاد پیدا میکند که چه گزاره‌ای و تصدیقی حق است یا باطل. اما قوه اماله که بعد تعبیر میکنه از این به عقل عملی، میفرماد و به ثانیه، یعنی این قوه اماله چیکار میکنه؟ این قوه استنباط میکند صناعات انسانی را، و به ثانیه یستن به تو یا یستن به تو صناعات الانسانیه، صناعات و فعالیت های عملی انسان، صنعت های انسان به وسیله این عقل، به وسیله این قوه اماله استنباط میشه. و یعتقد الجمیل و القبیح فیما یفعل و یترک، اعتقاد پیدا میکند در اعمالی که انسان انجام باید بدهد یا اعمالی که نباید انجام بدهد چه چیزی زیباست و چه چیزی زشت است، چه عملی حسن است و چه عملی قبیحه، اعتقاد پیدا میکنه. و یسمى بالعقل العملی، اینو بهش میگن عقل عملی. و هی التی، این قوه اماله قوه است که یستعمل الفکر و رویه فی الافعال، فکر و اندیشه رو در افعال و صنایع به کار میگیره و یلتی یستعمل الفکر و رویت فی الافعال و صنایع مختارتن للخیر اما یظن خیرن، یعنی به نظرش این عمل خیره، این صنعت خیره، حالا یا گمان کرده خیر بودنشو و بر اساس این فکر و اندیشه رو به کار میگیره در افعال و صناعاتی که خیر میداند و میپندارد. خب از این استفاده میشه که جناب ملا صدرا قوه علامه و قوه نظری را و عقل نظری را مسئولیت ادراک رو بهش میده. حالا این ادراک اعم است از ادراک هست و نیست یا باید و نباید، اما اون چه به هر حال مربوط به ادراک است و تعقل، فی ما یعقل و یدرک. بعد که شناختی عقل نظری و قوه علامه پیدا کرد، این قوه عملی اماله و عقل عملی میاد از این ادراک استنباط میکند تا به مرحله عمل برسد. مثلا میخواد یک کار رو انجام بده، از این ادراکات کمک میگیره، استنباط میکنه تا به مرحله عمل برسد. در واقع کار قوه علامه و عقل عملی این است که یستعمل الفکر، فکری که از عقل نظری گرفته این رو به کار میگیره در چی؟ در افعال و صنایع. پس کار علامه شناخت است، کار اماله به کارگیری این شناخت است در عمل. پس ما یه قوه داریم، کار شناخت، ادراک، درک میکنه. حالا چی درک میکنه؟ گفت حق و باطل رو، تصورات و تصدیقات رو درک میکنه. بعد عقل عملی میاد این ادراکات عقل نظری رو به کار میگیره در صناعت و عمل، چون میخواد عمل کنه. البته کار عقل عملی عمل نیست، عمل رو اعضا و جواره انجام میدن. اما یه عقل عملی ما در درون داریم که با عقل عملی میتونیم چیکار کنیم؟ به کار بگیریم اون ادراکات رو در حوزه عمل، در حوزه افعال. پس ما اول شناخت پیدا میکنیم، بعد شناخت رو به کار میگیریم، بعد عمل میکنیم. شناخت رو عقل نظری انجام میده، به کارگیری این شناخت را عقل عملی انجام میده، خود انجام کارم به وسیله اعضا و جوارح انجام میگیره. پس در واقع این نموداری که قبلا عرض کردم، ادراک، تحریک، حرکت، انجام فعل، اینو بیاید سه مرحلهش کنید. ادراک، به کارگیری ادراک در عمل، و بعد چی؟ عمل. ادراک کار عقل نظری است، ادراک به کارگیری ادراک در عمل، و بعد عمل. ادراک کار عقل نظری است، به کارگیری ادراک در عمل کار عقل عملی است، و عمل هم که کار اعضا و جوارحه. این مطلب رو ملا صدرا در صفحه 199 تا اوائل صفحه 200 مطرح کرده.
آخر عبارت که میگه تا به اونقدر دقت میزه خوبی دقت میکنه تا بالاخره اون چی که واقعا نیک یا از نظر اون نیک هست اون رو انتخاب بکنه.
بله دیگه،
همیشه مثلا به این صورت،
یعنی به هر حال وقتی
بعد رو میخوام
اون که بد میدونه که دنبالش نمیره.
نه که بد میدونه، یعنی به نظر خودش مثبت
میدونه. بله به نظرش خوبه، ولی ممکنه فی الواقع بله منفی باشه. یعنی هر کسی هر کاری انجام داده اول یه شناختی پیدا کرده، به گمانش این شناخت به نفع اوست، به کار گرفته اون شناخت رو بسی عقل عملی، بعد عمل کرده. در صفحه عرض کنم خدمت شما صفحه 201 همین شواهد ربوبیه دارد، فل نفس فی ذاتها قوتان نظریتون و عملیه. نفس انسان ذاتن دارای دو قوه است، قوه نظری و قوه عملی. بله نفس اینجا یعنی روح. کما تقدم کما تقدمت تلک للصدق و الکذب و هذه للخیر و الشر. قبلا هم اشاره میگه کردیم که قوه نظری به صدق و کذب کار داره، قوه عملی به خیر و شر کار داره. یعنی بعضی چیزها هستن مربوط به صدق و کذبه، یعنی چه شناختی درست است و چه شناختی غلطه. این کار به عهده عقل نظری است. اما اینکه چه چیزی خیر است و چه چیزی شر، چه چیزی قبیح است و چه چیزی حسن، به تعبیری که قبلا گفت چه چیزی جمیل است و چه چیزی قبیح، این کار عقل عملی است. میگه وحیه للواجب و الممکن و الممتنه و حاضری للجمیل و القبیح و المباح. یعنی کار قوه نظری درک صدق و کذب، کار عقل عملی و قوه عملی درک خیر و شر است. این بیان یه تفاوتی داره با بیان قبلی. در بیان قبلی ملا صدر میگفت ادراک کار علامه است و به کارگیری این ادراک برای عمل کار عماله. اینجا میگه که بعد اونجا هم علامه رو به قوه نظری عقل نظری، عماله رو هم به عقل عملی ترجمه کرد. در اینجا میگه که نفس دو تا قوه داره، نظری و عملی. کار نظری درک صدق و کذب است، کار عقل عملی قوه عملی درک خیر و شره. البته اینجا صریحا بحث درک رو نگفته، توجه داری، تعبیر ادراک نداره. میگه تلک للصدق و الکذب و هذه للخیر و الشر. اما حالا این عقل عملی که مربوط به خیر و شره درک میکنه خیر و شر را یا نه خیر و شر را عمل میکنه، چیزی نگفته اینجا. بعدش هم البته میگه که عقل عملی در افعال احتیاج به بدن داره، چون در واقع میخواد بره به سمت کار عملی که البته بعد اعضا و جواره اون رو عمل میکنن. در هر صورت اگر بخوایم جمع بکنیم این دو بیان رو با هم دیگه، میتونیم بگیم اونجایی که ملا صدرا عقل عملی رو به خیر و شر معنا کرده، در واقع کار عقل عملی این است که ادراکات عقل نظری رو به کار میگیرد تا بتواند به خیر و شر برسد. این حالا بیان جناب ملا صدرا.
پس این بودم که شما فرمودید و قبلا مثلا اینجا
شاید
یک گوهدی سینا پیر شفا و
اشاره
در مولا
حدیث سبزوالی بله
تعلیقات
به شواهد
بله
اون کلی جزئی رو برعکس بله مثلا بعضی گفتن عقل نظری کلیات رو درک میکنه، عقل عملی جزئیات رو. بله بعضی میگفتن عقل نظری مربوط به ادراک، عقل عملی مربوط به عمله. اینجا استفاده می شود که نه، عمل رو که اعضا و جواره انجام میده، اما عقل عملی ادراکات رو به کار میگیره برای عمل.
حالا چه اونا
چه کلی باشن اون ادراکات، چه جزئی باشن، اما ادراک رو کی انجام میده؟ عقل نظری یا قوه علامه. خب این هر حال بیانی بود، خوب بود، شما هم گزارش خوبی دادید. خب تا اینجا خب بحث تیستی عقل نظری و عمل دیدگاه ملا صدرا بود. حالا بریم به بحث اصلیمون برگردیم. اگه یادتون باشه ما در جلسه قبل و همچنین جلسه دو جلسه قبل درباره دیدگاه متفکران اسلامی پیرامون حقیقت گزاره‌ها و ارزش‌های اخلاقی بحث کردیم که آیا ماهیت گزاره‌های ارزشی اخبار است یا انشاء، و به این نتیجه رسیدیم که جناب علامه طباطبایی گزاره‌های ارزشی را اعتباری می‌داند، یعنی از سنخ انشائیات معرفی می‌کند، که البته این نظری است که اکثر متفکران اسلامی قائلن. بیشتر اصولین ما علمای اصول همین دیدگاه را طرح می‌کنند. و در مقابل دیدگاه کسانی بود که گزارای ارزشی را اخباری می‌دانستند، البته با دو بیان، بیانی که دکتر حائری داشت که باید رو به وجوب بلغیر معنا میکرد، و استاد مصباح که باید اخلاقی و ارزشی رو به وجوب بلقیاس تفسیر میکرد. این دیدگاه دوم. دیدگاه سوم هم دیدگاه حقیر بود که عرض کردم گزاره‌های ارزشی را باید هر دو مدلول مطابقی و التزامیش رو مورد توجه قرار بدیم. مدلول مطابقی گزاره‌های ارزشی انشاء است و از صنف اسپیچ اکت و فعل گفتاریه، و دلالت و مدلول التزامی اونها از صنف اخبار است و حالا یا بیان رابطه هم این چه بگم، یا یعنی هر دو، هم بیان رابطه فاعل با فعل رو دلالت داره، هم در رابطه فعل با غایت دلالت داره، و اشکال نداره که یک گزاره‌ای یک مدلول مطابقی و چند مدلول التزامی داشته باشه. اینا رو ما بحث کردیم. حالا نوبت میرسد به مسئله دیگری از فلسفه اخلاق که داوری‌های بزرگان در این مسئله زائیده بحثی است که تا کنون مطرح کردیم، و اون مسئله عبارت است از بحث منطقی اخلاق، بحث از استنتاج گزارای اخلاقی، و اینکه آیا میتوان گزارهای ارزشی را از گزارهای غیر ارزشی و اخباری استنتاج کرد یا نه؟ آیا میتونیم از هستها بایدها رو نتیجه بگیریم یا خیر؟ آیا باید و نبایدها از هست و نیستها استنتاج میشوند یا خیر نمیشن؟ خب من قبل از اینکه وارد بحث تخصصی این مسئله بشم و وارد دیدگاه‌ها و اصطلاحات و مباحثی که در اینجا شده، اجازه بدید یه مقداری بحث رو خیلی عامیانه و عوامانه مطرح بکنیم، چون روز شبانه روز ما با این مسئله روبرو هستیم. مثلا گاهی اوقات گفته می‌شود که درس خوندن و با موبایل بازی نکردن کمال انسان است. آیا میتوان از این نتیجه گرفت پس باید درس بخونید و نباید سر کلاس با موبایل بازی بکنید. از اون هست میشه این باید و نباید و استنتاج کرد یا نه؟ یا مثلا فرض بکنید شما به بچه امر میکنید، بهش میگید که این چرخ گوشت خطرناک است، دست آدم ها رو زخمی میکند، بعد بهش میگی پس نباید دست به این چرخ گوش بزنید. این نباید رو از اون هست نتیجه میگیرید، یعنی یه انشائی، یک باید و نبایدی رو از هست و نیست به دست میگیرید. میگن این جاده‌ای که میرید به بنبست میرسه، بنبست این جاده خبره، بعد نتیجه میگیرن که پس نباید از این جاده بروید. این جاده میره تو دره، پس نباید از این جاده برید. این مسیری که شیوه زندگی که انتخاب کردید شیطانیست، خطرناکه، جهنمیست، پس نباید این شیوه زندگی رو ادامه بدید. از این مثال ها زیاد داریم دیگه، شب و روز با این نمونه ما روبرو هستیم. ما یه وقت داشتیم از خرم‌آباد میمدیم به طرف عراق، نرسته به بروجرد یه تصادفی شده بود خیلی شدید و معلوم بود مثلا حالا جاده باز نمیشه. برگشتیم گفتیم برای یه جاده فرعی چیزی پیدا میشه میریم، معطل نشیم اینجا. برگشتیم یه جاده فرعی هم پیدا کردیم، جاده قدیمی مال عصر حجر، رفتیم جاده خاکی و هر حال. بعد رسیدیم به یه سر دورایی، نمیدونیم از این بر بریم به از اون بر. یه پیرزن حالا منطقه نشسته بود سر اون دورایی، بعد یه دورایی بود یعنی از این طرف در واقع سرایی بود، یه طرف داشتیم ما میومدیم، یه طرف سمت چپ بود، یه طرف هم مستقیم، یه طرف سمت چپ هم که سمت راست هم چی بود؟ دره بود. یه پیر زنه به من اشاره میکنه که سمت راست برو. سمت راست که دره است. تو حالا شاید این منظورش اینه که مستقیم برو. ما مستقیم رفتیم. از اون وقتی اومدیم خیلی از این ماشین هم دنبال ما اومده، حتی تریلی و یا اومدن پشتر ما هم جلو رفتیم، اینا اومدن دنبال ما. بعد رفتیم دیگه، عجب اصلا دیگه راه نیست، بسته است اصلا. برگشتیم ماشین دیگه هم برگشتیم، تریلی نمیتونست برگرده، جاده ارزش کم بود. گوهاج آخه تو با این ماشین راحت بر میگردی، اما من بیچاره شده برگردم. مگر من گفتم تو بالا بیا، اول همینطور که اومدید اندر عقب بگیر بیا. خلاصه برگشتیم دیدیم باید از همون سمت چپ میرفتیم. تعجب کردم. بعد وقتی برگشتم پیرزنه میخندید که مثلا یه نگاه عاقل اندر صفی هم به ما میکرد که بابا ما به ادرار نشون دادیم. بعد من فهم متوجه شدم که لورای اون منطقه وقتی میخوان بگن مثلا سمت چپ حرکت کنید میگن سمت راست حرکت کنید، عکسشو میگن، یه ادبیاتش داریه. وقتی میگن سمت راست یعنی سمت چپ. ما گفتیم مثلا این میگه سمت راست، خب مثلا 45 درجه مخالفه این مستقیمه، این نه با 180 درجه باید بیچرخیدیم در واقع از این نظر ایشون. رفتیم به هر حال رسیدیم به بروجت. پس وقتی میگن مثلا این جاده بنبسته است، یعنی جاده نرید، نباید بروید. این جاده به دره منتهی میشه، یعنی نباید بروید. نتیجه میگیریم دیگه، نباید یعنی نه، نتیجهش اینه. به هر حال ما شب و روز داریم از این هست و نیست ها باید و نباید استنتاج میکنیم، آیا این استنتاج ها درست یا غلط؟ میگیم خدا وجود دارد پس باید او را پرستید. واقعا اگر معاذ الله خدایی نبود یا ما اعتقاد وجود خدا نداشتیم، خدا رو میپرستیدیم؟ نه، چون خدا وجود دارد پس باید او رو پرستید. چون علم اندوزی کمال آدمیست باید به سراغ علم رفت و طالب علم شد. چون ثروت بده است نباید سراغ ثروت رفت. حالا علم خوبه یا ثروت؟
ثروت هر دوتا.
اگر ثروت داشته باشه علم هم گیرش میاد؟ بله. یا هر که علم داره به ثروت میرسه. من که خیلی خوبه تو به خب حالا علم به ثروت میرسه، ثروت به علم. من که تجربه ای که از ثروتمندان دارم دیدم که سرمایه دارا معمولا بچه هاشون تحصیل کرده نیستن، یه تحصیلات مختصری، اما نظر علمی خیلی روش نمی کنن. تجربه ایست که ما دیدیم، بله دنبال علم نمیرن به ندرت. حالا که میگم به ندرت، اگر باشه هرچی الان من فکر میکنم از این افراد سرمایه‌داری که میشناسیم بچه هاشون اصلا بیچاره هیچ تحصیل کرده نیستن. اینایی هم که فقیرند معمولا عمدتن خیلی هاشون هم گرفتار فقر علمی هم هستن، اونا رو هم میشناسیم و دیدیم. اما اینا چه زندگی متوسطی دارن، مثلا وضع اقتصادی متوسطی، دستشون به دهنه خودشون میرسه. اینا اکثر اهل اینایی که به لحاظ علمی موفقن از این تیپ خانواده ها معمولا بیرون میان. تاریخ و تجربه اینو بیشتر تایید میکنه. البته وقتی دنبال علم هم میرن در حال با علم به یک ثروتی میرسن که بتونن نیازی به دیگری نداشته باشن، زندگی خودشون را بندازن، زندگی بچه هاشون را بندازن، به این مقدار هم میرسن. این تجربه ایست که ما دیدیم. اما اینایی که انشا می نویسن بر اساس ذوق و سلیقه‌شون انشا می نویسن، بعضیا به هر حال یه وقتا مشکلات مالی دارن میگن ثروت، بعضی ها نه مشکلات علمی دارن میگن علم، بر اساس اون انگیزه ها و نیاز خودشون جواب سؤال رو میدن. بلا واقع چی هست؟ ولی واقع هم این است که بین ثروت و علم یک پیوند وثیقی هست. یعنی اگر کسی واقعا وضع اقتصادیش فشل باشه نظر علمی هم خیلی آسیب میبینه، اگر کسی نظر مثلا علمی رشد بکنه میتونه نظر ثروت و سرمایه هم رشد داشته باشه. اما اینایی که سرمایه هایی خیلی کلان دارن تاریخ نشون داده که معمولا دنبال علم هم نمیرن. ان الانسان لیطغى ان رأى استغنى، وقتی احساس بی‌نیازی میکنه دیگه. خب حالا این بحث جنبی بود، ولی من به شما قول میدم اگر درساتون رو خوب بخونید، خوب درس بخونید، به عنوان یک عالم پژوهشگر بشید و وضع اقتصادیتون هم خوب میشه. بله چی؟ ها چرا؟ الان برام من الان چون بحث من بحث ارزش هاست سوال اینطوری طرح کردم که آیا باید و نباید ها از هست و نیست ها استنتاج میشوند یا نمیشوند، و الا این سوالی که شما مطرح کردید که آیا هست و نیست ها از باید و نباید ها هم استنتاج میشن یا نه، اینم سوال به جاییست، ولی عمدتا ما در زندگی روزمره با این سوال اول رو برویم. هست و نیست ها که میشه غیر ارزشی دیگه، هست و نیست یعنی قضای نظری نه عملی، مثلا اخباری بله هست و نه دیگه، مثلا خدا وجود دارد یه گزاره اخباریه باید، نه خب اونجا اگر دقت کردید عرض کردم که تمام گزارای اخلاقی و گزارای حقوقی گزاره ارزشی هن، اخباری انشائی هن در واقع طبق نظر علامه و طبق نظر ما هم که گفتیم مدلول مطابقیشون انشائیه، اما ممکنه به لحاظ تغییرات لفظی و الفاظ یه جوری این الفاظ ظاهرشون اخبار باشه اما باطنش انشائه. وقتی میگه عدالت خوب است این عبارتون اخرای باید عدالت ورزیده، جمله تغییر پیدا کرده. ما الان نمیخوایم بحث ظاهری بکنیم، گاهی خود به جای این که بگوید مثلا نباید ظلم کرد میگه عدالت چیز ظلم بد است، این ظلم بد است یعنی نباید عدالت نباید ظلم کرد، معناش اینه. پس تمام این گزارا ارزشی هن انشائی هن، اما گزارایی مثل خدا هست، مثل فرض کنین هوا روشن است و امثال اینا گزارای اخباری هن. حالا سوالمون اینه که آیا از گزارای اخباری گزارای انشائی استنتاج میشن یا نه، به تعبیر دقیق تر آیا باید و نباید هست و نیست ها استنتاج میشن یا نه، آیا گزارای نورمیتیو از گزارای دیسکریپتیو استنتاج میشن یا نمیشن، بس اینه. ولی دیدید که ما مرتب داریم استنتاج میکنیم. یه نابینایی که رد میشه میگید این پله است پس باید مراقب باشی، خیلی داریم مثلا مرتب ما باید و نباید ها رو از هست و نیست ها استنتاج میکنیم. حالا بله با فرض این که این اخبار گزاره اخباری صادقن بعد وقت باید استنتاج شده، حالا ما میگیم اگر واقعا گزاره اخباری صادق باشن قابلیت استنتاج باید و نباید ها رو دارن یا نه، عملا که داریم این کارو میکنیم اما منطقا چی؟ خدمت علما عرض کنم که جناب دیوید هیوم برای اولین بار اومد به این مطلب اشاره کرد که استنتاج باید از هست یک نوع مغالطه است و نمیتوان باید و نباید رو از هست و نیست استنتاج کرد. یه کتابی دارد هیوم به نام رساله‌ای داره به نام درباره طبیعت آدمی، درباره طبیعت آدمی در این رساله ایشون به این مغالطه اشاره کرد، حتی اسم مغالطه رو نمیگه. بعدها آقای جان سر گفت استنتاج باید از هست مغالطه طبیعتگرایانه است، اسم این مغالطه یعنی نامی برای این مغالطه گذاشت. حالا من عبارت جناب هیوم رو براتون بخوانم ترجمه شو. میگه نگارنده، یعنی هیوم داره از زبان خوش میگه، نگارنده نمیتواند از تذکار این نکته خیشتنداری کند، نکته‌ای که بیشک توجه به آن افزایشی بر این اندیشه از کاوش‌های اندیشمندانه درباره روش تفکر و تعقل محسوب خواهد شد و به علاوه شناسایی آن ممکن است اهمیت بسیاری در فلسفه کسب کند. این مطلبی که میخوام بگم مهمه. در هر سیستم اخلاقی که تا همکنون به آن برخورد کرده ایم پیوسته به این مطلب وقوف یافته و به پیجویان فلسفه گوش زد کرده ایم که اندیشمندان فلسفه اخلاق در طرح و بحث مسائل خود تا چند زمانی با روش و زبان متداول و معمولی فلسفه به گفتگو می پردازند و همه جا با شیوه معلوم و مشخص فلسفه اندیشی نخست مسئله هستی خدا را مورد بررسی قرار می‌دهند و از همان طریق و مطابق همان روش معمولی فلسفه مطالعات و نظریات خود را درباره خصائص و خصلت‌های اختصاصی انسان‌ها ابراز می‌دارند. یعنی اول یه بحث خداشناسی می‌کنند، بعد یه بحث انسان شناسی. اما ناگهان به محض ورود در طراحی‌های اخلاقی با شگفتی‌های بسیار می‌یابیم که این روش هماهنگی با فلسفه دگرگون می‌گردد و دیگر اثری از رابطه‌های منطقی است و نیست که به طور معمول در تشکیل قضایا و مسائل فلسفه به کار برده می شود به چشم نمی خورد و در این سیستم اندیشه هیچ قضیه یا مسئله ای نیست که با بایستی و نبایستی سازمان نیافته باشد. یعنی میگه آقا ما میبینیم یه عده هستن اول از هست و نیست ها بحث میکنن، مثلا خدا هست، از بحث های خداشناسی میرن سراغ بحث های انسانشناسی، مثلا میگن خدا هست، انسان دارای اختیار و اراده است، انسان دارای علم و ادراک است، بعد یه دفعه یه نتیجه میگیرن که ربطی به این مقدمات نداره، باید انسان مثلا با اراده و علمش خدا را بپرستد. یا آقا ما تو این مقدمات باید و نبایدی تو این سیستم اندیشه مقدمات ندیدیم، چطور از این مقدمات باید استنتاج شد؟ بعد در ادامه میگه که قطعا این تحول بنیادی در فلسفه اخلاق از استیها به بایستیها از مرز توجیهات حسی بیرون است، اما در هر حال باید اذعان کرد که این آخرین نتیجه انکار ناپذیری است که از پژوهشگری‌های فلسفی در تمام سیستم‌های اخلاقی به دست می‌آید. آخرین تحقیقات اخلاقی که ما دیدیم همینه که از هست و نیست ها باید و نباید ها استنتاج کرده. حال که به وضوح در میابیم که این رابطه های بایستی و نبایستی بالاخره از معنای سلبی یا ایجاد نوظهوری در فلسفه حکایت میکنن، برای ما الزام آور خواهد بود که در بررسی و کاوش های چیستی شناسی آنها کوشش کنیم و چگونگی این قضایا را که بر واژه های بایستی و نبایستی پایه‌گذاری شده تحلیل کنیم. در این حال ناگزیریم همزمان با این پژوهشگری ها دلائل نظریات خود را اقامه کنیم و معلوم داریم که چگونه میتوان سرانجام در حل و فصل مسئله‌ای که به ظاهر قابل حل نیست توفیق حاصل کرد. و اصولا باید معلوم کرد چگونه امکان پذیر است که این رابطه های نوظهور بایستی و نبایستی را با وجود عدم هماهنگی از رابطه های منطقی استی ها و نیستی ها، آن هم با روش استنتاج قیاس برهانی، به دست آوریم. شما وقتی مقدماتتون از است و نیست تشکیل شده، چگونه توانستید با روش استنتاج قیاس برهانی باید و نباید استنتاج کنید؟ میگید خدا هست پس باید او رو پرستید. انسان کمال خواه است پس باید به طرف کمال برود. چطور این استنتاج رو به دست آمد؟ بعد میگه همون گونه که معلوم کردیم، نگارندگان فلسفه به طور عموم نسبت به این دو گونگی روش اندیشکاوی هشدار ندادند و ما اکنون میخواهیم به خوانندگان گرامی بر این مطلب تأکید بلیغ کنیم و انتظار داریم همین هشدار کوتاه و این آگاهی به تفاوت بنیادی میان گروه های استی و بایستی ها سیستم های عامیانه فلسفه اخلاق را که تا همکنون نتوانستند به این تفاوت راه برند واژگون سازد و به پژوهش و به پژوهندگان اجازه دهد تا از روی تحقیق و به چگونگی واقعی آن راه یابند. این در واقع نهایت بحثی که آیه هیوم مطرح کرده. حاصل این عبارتاش که قدی شد برحال پیچیدگی خاص خودش رو داشت، البته ترجمه متنای انگلیسی قدی همینطور متن انگلیسیش خیلی هیوم روان می نوشت. جناب هیوم در واقع در این متن میخواد این مطلب رو بگه، بگه که وقتی ما به نظام ها و سیستم های اخلاقی فیلسوفان مراجعه میکنیم، میبینیم از هست و نیست ها باید و نباید های رو استنتاج میکنن، در حالی که اگر بخوایم این دو دسته گزاره ها را، یعنی گزارای چی؟ گزارای اخباری و گزارای انشایی را، گزارای هست و نیست و باید و نباید را تحلیل کنیم، کاوش کنیم، موشکافی کنیم، میابیم که اینا دو سنخ گزاره اند. وقتی اینا دو سنخ گزاره باشن، چگونه سنخ گزاره باید و نباید رو از سنخ گزاره هست و نیست استنتاج میکنید؟ شما که در مقدمات باید و نباید نداشتید، درست شد؟ خب این سخن هیوم. هیوم در واقع اولین کسی است که به این مطلب هشدار داده و میگه فیلسوفان اخلاق توجه نکردن، عامیانه این استنتاجا رو کردن، حالا ما هشدار میدیم اما امید است که توجه کنن به این هشدار. طبیعت گرایانه، یا گاهی اوقات میگه مقالطه طبیعت گرایان. خب ما تا اینجا سخن هیوم رو قرائت کردیم، اما یه تفاسیری از این مطلب هیوم شده. من تفسیرهای مختلف رو هم باید براتون بگم. آقای دکتر حائری در همین کاوش‌های عقل عملی که قرار گزارش داده بشه یه نظریه مطرح کرده، یه تفسیری از عبارت هیوم داره، بعضی ها تفسیرهای دیگه دارن. ما با این تفسیرهای مختلف حرف هیوم رو اول خوب بفهمیم چی میخواد بگه، بعد عرض کنم ببینیم واقعا این سخن درسته یا نه، آیا استنتاج باید از هست صحیح هست یا غلط. انشاءالله بعد خدمتون خواهم گفت که بعد از این تفاسیر مختلف خدمتون خواهم گفت که آقای حائری و آقای مصباح با توجه به این که گزاره‌های اخلاقی و ارزش اخلاقی را اخباری می‌دانند، در واقع استنتاج باید و نباید ها را از هست و نیست چی؟ جایز می‌دانند، منطقی می‌دانند. برای گزاره اخباری از یه گزاره اخباری استنتاج شده، توضیحی هم دارن عرض خواهم کرد. البته آیه حائری مفصل به صراحت این بحث رو داره، آیه مصباح نه به صراحت. آیه مصباح درباره چیستی باید بحثی داشت که گزارش هم در کلاس داده شد، ولی دیگه در باب استنتاج باید از هست به تفصیل وارد نشده، به صراحت بحث نکرده. یعنی ما در واقع باید استنباط کنیم دیدگاه مصباح رو. طبق نظری که آقای علامه طباطبایی و کسانی که قائل به انشای بودن گزاره اخلاقی هستن، باید بگیم این استنتاج درست نیست، یعنی حق با هیومه. آقای دکتر سروش هم یک کتابی داره به نام دانش و ارزش که در اون کتاب در واقع میشه گفت مفصل به این بحث پرداخته و میگه اصلا این اخلاقی که از هست و نیست استنتاج شده از غلط است و مغالطه است. در کتاب دانش و ارزش تصریح میکنه، میگه استنتاج گزارای اخلاقی از گزارای هست و نیست، گزارای علمی، استنتاج غلطی است. مارکسیستا، ماتریالیست های تاریخی این کارو کردن، فاشیست ها این کارو کردن، تو این کتاب نقد کرده. ما در واقع قبل از این که ما نظر خودمون رو مطرح بکنیم باید دیگه چند جلسه حوصله به خرج بدید. ما دیدگاه اولا تفاسیر مختلفی که از کلام هیوم شده رو بحث کنیم، ببینیم دقیق هیوم چی گفته، بعد بریم سراغ در حال دیدگاهی که امثال آیه حائری و آیه مصباح و آیه سروش و اینا دارن، دیدگاه اینا رو هم بگیم بحث کنیم. بعد وقت در مقام جمع‌بندی ما به اون نظریه که به نظر ما تام و تمام هست و مدلل تره به اون هم بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.